اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان همراه. نوشین مجاب هستم در خدمت یکایک شما بزرگواران همراهان گرانقدر و صمیمی در گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 24 بهمن ماه 1399 هجری شمسی، 29 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 12 فوریه 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند. و آنان که شب را به سجده و بر پایه نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند. و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است، و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده امروز در خدمت شما سروران ارجمند. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌کنیم برنامه پرتوی از آفتاب هست و بعد از آن تقویم تاریخ امروز رو شنونده خواهید بود. برنامه بربال اندیشه هم مثل هر هفته تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. ما و مخاطبان رو داریم که تکرار شب گذشته هست و در پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه بخش سیاسی و تفاسیر رو تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهیم کرد. دوستان عزیز شنونده، دعوت می کنم همراه شوید با برنامه امروز پرتوی از آفتاب.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
منجی آخر الزمان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از پخش صبحگاهی رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. عذرخواهی بنده را پذیرا باشید نسبت به اعلام برنامه پرتوی از آفتاب. یاران همراه در خدمتتون هستیم از صبحگاه رادیو تاجیکی و اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه تقویم تاریخ امروز. انشاءالله که بنده و همکارانم را از پخش صبحگاهی عفو بفرمایید نسبت به اشتباه پخش برنامه که روی داد. سپاسگزار هستم از حضور گرم و صمیمانه شما عزیزان ارجمند. صبحگاه جمعه با گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه
دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان امروز جمعه 24 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 29 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و برابر با 12 فوریه سال 2021 میلادی است. 217 سال پیش در چنین روزی 12 فوریه سال 1804 میلادی امانوئل کانت فیلسوف و دانشمند آلمانی در 80 سالگی درگذشت. وی در سال 1724 میلادی در خانواده مذهبی متولد شد و عمر خود را به تعلیم و تعلم و تألیف کتاب‌های گوناگون پرداخت. وی در سال 1724 میلادی در خانواده مذهبی متولد شد و عمر خود را به تعلیم و تعلم و تألیف کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مختلف علمی چون ریاضی، طبیعی، نجوم، منطق و به خصوص فلسفه سپری کرد. کانت تلاش کرد نقش تجربه و تعقل را برای کسب معرفت و همچنین حدود عقل و حس را در شناخت جهان بنمایاند. فلسفه وی بر اساس نقادی از عقل و فهم انسان استوار است و به همین دلیل به فلسفه انتقادی معروف است. از کتاب‌های متعدد کانت میتوان به مبانی فلسفه اخلاق، نقادی عقل عملی و نقادی عقل نظری اشاره کرد. دویست و دوازده سال پیش در روز دوازدهم فوریه سال 1809 میلادی چارلز داروین طبیعیدان انگلیسی متولد شد. وی مطالعاتی درباره چگونگی پیدایش جانوران مختلف انجام داد و برای تکمیل این مطالعات با کشتی به یک سفر علمی طولانی رفت و در بازگشت کتاب معروف خود را به نام اصل انواع منتشر کرد. بر اساس نظریه داروین که مبنای مکتب داروینیسم است، منشأ پیدایش موجودات امروزی جانداران بسیار ساده‌ای بودند که بر اثر تغییرات فراوان در مدت زمان طولانی و در شرایط متفاوت به گونه‌های مختلف گیاهان و جانوران تبدیل شدند. این تغییرات بر اساس فرضیه تنازع بقا است که به موجب آن گیاهان و حیوانات قوی‌تر باقی می‌مانند و ضعیف‌ترها از بین می‌روند. این نظریه داروین تاکنون با چالش‌های مختلفی از سوی دیگر دانشمندان مواجه شده است. وی در سال 1882 میلادی درگذشت. صد و 35 سال پیش در چنین روزی برابر با 29 جمادی الثانی سال 1307 هجری قمری روزنامه قانون توسط ملکم خان منتشر شد. انتشار روزنامه قانون یکی از اقدامات سیاسی و حربه‌ای بسیار قوی برای اصلاحات در ایران آن دوران بود. توسل وی به روزنامه نگاری در واقع معلول عزل و مغضوبیت او بود. ملکم خان برای جلب توجه بیشتر خوانندگان و توسعه این روزنامه آن را با بهای ناچیز در اختیار مخاطبان قرار می‌داد. موضوعات اصلی روزنامه قانون عبارت از انتقاد از حکومت استبدادی، لزوم اصلاح حکومت ران و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به اتحاد و اتفاق و قانون طلبی، جلب حمایت طبقه روحانی در پیشبرد هدف‌های ملی و توجه به حقوق اجتماعی زنان بود. این موارد را چنین میتوان خلاصه کرد: ایجاد اتفاق، عدالت و ترقی در جامعه ایران. صد و ده سال پیش در چنین روزی دوازدهم فوریه سال 1912 میلادی به دنبال قیام مردم و نظامیان چین به رهبری سون یاتسن، سلسله پادشاهی منچو در این کشور منقرض و به جای آن رژیم جمهوری در چین مستقر شد. سون یاتسن که پدر ملت چین خوانده می شود به ریاست جمهوری برگزیده شد. به اندکی بعد از قدرت کناری گیری کرد و یوان شیکای بر سر کار آمد. اما با آغاز اختلاف ها و کشمکش های داخلی اوضاع چین بار دیگر متشنج و بی ثبات شد. این کشور در سال 1941 به دنبال انقلابی دیگر به رهبری ماو تسه تونگ تحت حکومت کمونیستی قرار گرفت. کشور کهن چین با حدود 9 میلیون و 500 هزار کیلومتر مربع مساحت در شرق قاره آسیا قرار دارد و با بیش از 1 میلیارد و 300 هزار نفر پرجمعیت ترین کشور جهان است. سی و سه سال پیش در چنین روزی 24 بهمن سال 1366 هجری شمسی عالم مجاهد آیت الله شیخ سلمان خاقانی درگذشت. آیت الله شیخ سلمان خاقانی در سال 1293 شمسی در یکی از شهرهای جنوب عراق به دنیا آمد. پس از طی دوران کودکی در 13 سالگی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف هجرت کرد. ایشان در همان حال از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی نیز غافل نماند و در انجمن‌های اجتماعی، سیاسی و ادبی شرکت می‌جست. آیت الله خاقانی در 43 سالگی پس از فوت پدرش که از علمای خرمشهر بود در این شهر سکونت گزید و طی 3 دهه اقامت در خرمشهر منشأ هدایت مردم و خدمات ارزنده‌ای واقع شد. پس از شروع جنگ تحمیلی خانه ایشان پناهگاه آوارگان بود تا اینکه منزل وی هدف توپ و خمپاره قرار گرفت و مجبور به ترک خرمشهر شد. در جریان جنگ خانه، مسجد و کتابخانه نفیس آیت الله خاقانی تخریب و غارت شد و او به قم هجرت کرد. سرانجام این اسوه مقاومت و الگوی پارسایی در 24 بهمن 1366 شمسی برابر با 24 صفر 1408 قمری در 76 سالگی در قم جان به جان آفرین تسلیم کرد. سیزده سال پیش در روز 12 فوریه سال 2008 میلادی عماد مقنیه معروف به حاج رضوان از رهبران ارتش حزب الله لبنان در دمشق پایتخت سوریه ترور شد. شهید مقنیه در سال 1962 در شهر سور در جنوب لبنان در خانواده روحانی متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی مدتی با سازمان آزادی بخش فلسطین همکاری کرد. اما در پی حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و خروج نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین از این کشور، عماد مقنیه به جنبش عمل لبنان پیوست. چندی بعد به دنبال تأسیس حزب الله لبنان، او به این گروه انقلابی پیوست و مبارزه با رژیم صهیونیستی را ادامه داد. مقنیه به دلیل هوش و شجاعت خیلی زود در این گروه پیشرفت کرد و طراح برخی عملیات مهم علیه اشغالگران صهیونیست بود. به همین دلیل عماد مقنیه رسما در لیست ترور رژیم صهیونیستی قرار گرفت. شهید عماد مقنیه در شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه لبنان در تابستان 2006 نیز نقشی برجسته داشت. به همین دلیل صهیونیست‌ها کینه عمیقی از وی در دل داشتند تا آنکه با استفاده از روش ترور این زند شایسته مقاومت اسلامی لبنان را به شهادت رساندند. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز جمعه 24 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 29 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 12 فوریه سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، از گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی در روز جمعه 24 بهمن ما در خدمت شما خوبان هستیم. صبحتون بخیر و سلامت باد. ما را همراهی بفرمایید. بیا که بی تو نه سحر را طاقتی است و نه صبح را صداقتی، که سحر به شب نم لطف تو بیدار می شود و صبح به سلام تو از جا بر می خیزد. بیا که بی تو آینه ها زنگار غربت گرفته اند، هیچ کس حریم اطلسی ها را پاس نمی دارد و بر داغ لاله ها درهم و مرهم نمی گذارد. بیا که بی تو قنوت شاخه ها اجابت جز غروب تلخ خزان ندارد. دوستان عزیزم، همراهان گرانقدرم، دعوت میکنم برنامه بربال اندیشه را شنونده باشید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
در همه حالت همه جا نام دوست، آنکه به هر ذره نشانی از اوست. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی شاعر و نویسنده آمریکایی خانم مایا آنجلو میپردازیم. با ما همراه باشید. مایا آنجلو زاده 4 آوریل سال 1928 در سنت لوئیس میزوری و در گذشته 28 می سال 2014 شاعر، خواننده، خاطره نویس، بازیگر و فعال حقوق مدنی اهل امریکا بود. او 7 زندگی نامه از خود منتشر کرد. 3 کتاب از مجموعه مقالات او چاپ شد. چندین کتاب شعر بیرون داد و با فهرستی از نمایشنامه ها، فیلم ها و نمایش های تلویزیونی که طی بیش از 50 سال تألیف آنها به طول انجامیده بود، اعتبار خاصی کسب کرد. او چندین جایزه معتبر و بیش از 50 مدرک افتخاری دریافت کرد. آنجلو بیشتر برای سری هفتگانه زندگی نامه هایش شناخته شده است که بیشتر بر دوران کودکی و تجربیات اولیه او متمرکز است. اولین کتاب این سری میدانم چرا پرنده درون قفس میخواند در سال 1969 از زندگی او تا سن 17 سالگی میگوید و برای او تحسین و شهرت بین المللی برمقان آورد. مایا آنجلو که در خانواده‌ای فقیر سیاه پوست به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانی بسیار سختی را گذراند، پس از انتشار کتاب خاطراتش با عنوان می‌دانم چرا پرنده در قفس می‌خواند به شهرت رسید. آنجلو زندگی پرتلاطم و سختی داشت، اما در عرصه‌های متعدد هنری، ادبی، سیاسی، اجتماعی و روزنامه‌نگاری فعالیت‌های چشمگیری رقم زد که نامش را ماندنی کردند. کتاب می‌دانم چرا پرنده درون قفس می‌خواند نامزد دریافت جایزه ملی کتاب شد و تایم آن را به عنوان یکی از 100 کتاب غیر داستانی دنیای ادبیات انتخاب کرد. این کتاب روایتی انقلابی از وضعیت زنان جوان سیاه‌پوست در امریکا بود. مایا آنجلو در 28 می 2014 در سن 86 سالگی در ایالت کارولینای شمالی درگذشت. مایا به خاطر کتاب‌های هفتگانه زندگی نامش که شامل شرح حال خودش از کودکی تا بزرگسالی است بسیار مشهور است و همین باعث شد که مورد توجه کشورهای جهان قرار گیرد. می دانم چرا پرنده در قفس می خواند 1969 از خردسالی تا سن 17 سالگی. جرعه ای آب خنک به من دهید، دارم میمیرم. 1971. به نام من خودت را جمع و جور کن. 1974. آواز میخوانیم و مثل کریسمس متبرک میشویم. 1976. قلب یک زن. 1981. کودکان همه بندگان خدا باید کفش سفر بپوشند. 1986. آهنگی که به بهشت پرتاب شد. 2002. مادر و من و مادر. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به آنجلو نشان افتخار آزادی رئیس جمهوری را اعطا می کند. آنجلو از دانشگاه ها، سازمان های ادبی، آژانس های دولتی و گروه های ویژه مختلف افتخارات و جوایزی کسب کرد. افتخارات او شامل نامزدی جایزه پولیتزر در سال 1970 و در سن 47 سالگی برای کتاب مجموعه شعرش با عنوان پیش از اینکه بمیرم به من یک لیوان آب خنک بده بود و همچنین نامزدی جایزه تونی برای بازی در نگاه به دور در سال 1973 و 3 جایزه گرمی برای آلبوم‌های سخنانش را شامل می‌شود. او در دو کمیته ریاست جمهوری امریکا خدمت کرد و در سال 1994 مدال اسپینگارن، در سال 2000 مدال ملی هنر، در سال 2011 نشان افتخار آزادی رئیس جمهوری به او اهدا شد. آنجلو بیش از 50 درجه افتخاری کسب کرد. هرگز کسانی که شما برایشان یک گزینه هستید را تبدیل به اولویت خود نکنید. اگر چیزی را دوست ندارید، تغییرش دهید. اگر نمی توانید، دیدتان را عوض کنید. مأموریت ما در زندگی تنها زنده ماندن نیست، بلکه کامیابی است، پیشرفتی توأم با شور، عشق و کمی طنز و سبکی خاص. سعی کن رنگین کمانی میان ابرهای یک نفر باشی. مردم آنچه را که تو گفته ای و انجام داده ای فراموش می کنند، اما هرگز احساسی را که به آنها بخشیده ای از یاد نمی برند. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران صمیمی، تکرار ما و مخاطبان این عب تقدیمتان می گردد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای نیک مردانی خدایی، عزیزانی دیاری آشنایی، با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. جمال الدین نارمتوف، کاربر اینترنتی، از ما سوال کرده است که آیا معلومات دارد که گمرک پنجکند و سمرقند کی فعالیتش را سر می کند؟ تشکر مخاطب گرامی برای همکاری. بر اساس اطلاع رسمی، گمرک میان پنجکند و سمرقند ماهی گذشته برای انتقال مال و محصولات باز شده است، اما درباره عادی شدن عبور و مرور شهروندان دو کشوری تاجیکستان و ازبکستان هنوز تصمیم گرفته نشده است و رایزنی های مسئولان دو کشور در این زمینه ادامه دارد و امید است که در آینده نزدیک رفت و آمدها عادی شود. شنوندگان ارجمند، امروز 11 فوریه با تشبث سازمان یونسکو روز جهانی زن و دختر در علم قبول شده است و به این مناسبت صحبت مهرنیسا بابابکوا، شاعر و نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان، را درباره مقام زن در جامعه تاجیکستان منظورتان میگردانیم.
در پارلمان تاجیکستان هم زنان آگاه، زنانی که واقعا برای این کشور میخواهند خدمت کنند، میخواهند که زندگی مردم را با همون قانونهایی که مثلا هم از جانب خودشان، هم از جانب حکومت تاجیکستان، به واسطه پرزیدنت تاجیکستان که قانون درباره تنظیم رسم و انعنه ها و همچنین درباره مسئولیت پدر و مادر، که این به واسطه با تشبث خود پرزیدنت برای زندگی زیبای مردم عمل کرده استفاده است و از این دیگران نیز دیگر کشورها استفاده برده استفاده، باید آنها همشون صاحب وظیفه باشند و اقلن اگر وزیر نباشند حتما باید در تمام کارخانه، در تمام وزارت ها، مؤسسه ها باید که یکی از جانشین ها با عنوان باشند، که این هم البته قوم زن را خیلی بالا برداشت و زنان به خود باور کردند. لیکن در خودی پارلمان هم در همه واخوری ها وقتی که عموم قانون ها را می آمیزه کوشش میکنه که این چیزی از تو در اونجا باقی ماند و ما امروز یک قانون درباره دپوتات های محلی، وکیلان مجلس های محلی آماده ساختیم. دو سال روی این برنامه کار کردیم و اون را پیشنهاد کردیم و مجلس نمایندگان، که قبول شد خیلی خوب می شود. یعنی این یک تشبث مو می شود که البته این را می آموختم.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید.
Oh.
دوستان همراه، این بار با آقای منصور زابیتیان، کارگردان، روزنامه‌نگار و مجری رادیو و تلویزیون در ایران، با سیر شهری باستانی خوجند تاجیکستان می رویم و خاطرات خود را از این شهر دوباره احیا میکنیم.
حالا میخواهم شما را به یک شب بهاری در شهر خوجند ببرم. این بخش را به نقل از کتاب بیزمستان و در ترکیب با موسیقی هایی که در همان شب ضبط کرده ام میشنوید. اگر بخواهم خوجند را در این شب بهاری توصیف کنم، باید بگویم ترکیبی است از نسیم، ستاره، بوی خوش کباب، صدای موسیقی، دور همی و چای. از هتل بیرون میزنم تا هیچ کدام را از دست ندهم. کباب ها شبیه همه کباب هایی است که می شود در منطقه پیدا کرد، چه در ایران، چه در ترکیه، چه در آذربایجان. انگار کباب در این سرزمین ها نخ تسبیحی است که هممان را به هم پیوند می دهد. البته اینجا کباب ها کمی چرب ترند. گرسنم تا حدی که می توانم یک سیخ کامل کباب با نان و سالاد مفصل سفارش دهم. همین کار را هم می کنم. کبابی که چرب است اما خوشمزه. ترجیح می دهم چای را جای دیگری بخورم. قدم زنان در خیابان دنبال جای مناسبی میگردم که بتوانم یله بدهم و خودم را مهمان نسیم و ستاره و چای کنم. کنار قهوه خانه‌ای در پیاده رو چند تایی میز هست. دور یکی از میزها چند مرد تاجیک نشستند و نوازنده‌ای دارد برایشان آکاردئون میزند. آنها در خلسه موسیقی و عطر چای فرو رفتند. یکی دو نفرشان هم سیگار دود میکنند. هم نواییشان با مرد نوازنده بی اختیار مرا کنارشان متوقف میکند. کمی میستم و بیان که کسی چیزی از من بخواهد با آنها دم میگیرم. یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم. یاد دلم نگاه نرم نرم، آخر ندارم دلم به تو چنا. شش زیبا زیبا خیلی کوچیک. مردها که میبینند من هم با آنها دم گرفتم، یک بار ساکت میشوند و میگذارند من ادامه دهم. حالا یک اجرای دو نفر از سلطان قلب ها باقی مانده از من و نوازنده ی آکاردئون. ترانه که تمام می شود همه دست می زنیم و سوال و جواب ها شروع می شود که کی هستم و از کجا آمدم. وقتی می فهمند از ایران آمده ام، چیزی توی چشم هاشان برق می زند و یکیشان نمی دانم از کجا یک صندلی دیگر پیدا می کند و اصرار می کنند کنارشان بنشینم. چای پشت چای می ریزند و اگرچه اسمم را هم پرسیدند اما با لفظ مهمون صدایم می کنند. واژه‌ای که برای تاجیک ها جزو عزیزترین واژه هاست. نوازنده آکاردئون هم از همنشینی با ما بیشتر سر ذوق آمده، نه فقط به خاطر اسکناس های سامانی که میگیرد، بلکه به خاطر آنکه یک ایرانی دیده و میگوید عاشق ترانه های ایرانی است. یکی از مردها خاطره پدرش را تعریف میکند که چطور 40-50 سال پیش در اوج حکومت کمونیستی با بدبختی رادیوهای ایرانی را با هزار پارازیت میگرفته و دلانگیزترین ترانه های فارسی را در خانه تنین انداز میکرده و مردان دیگر هم کم و بیش رابطهشان با ترانه های ایرانی را مشابه همین خاطره ها میدانند. از همین روز که نوازنده شروع میکند ترانه های ایرانی را نواختن و ما با هم دم میگیریم. من آمده ام، پیشکش، شازده خانوم، قد و بالای تو رعنا رو بنازم. با اینکه پاسی از شب گذشته اما مردان رضایت جدایی نمی دهند و مدام مهمان گویان برایم چای می ریزند و محبت می کنند. بهانه خستگی سفر و استراحت است که سرانجام باعث می شود خداحافظی کنیم. مردها اجازه نمی دهند دست توی جیبم کنم. حتی نوازنده هم اسکناس بی سامانی انعام را نمی پذیرد و همه می گویند شما مهمان ما هستید.
وای آمدم، وای وای من آمدم، زیشتریات کنم، من آمدم که ناز بنیاد کنم، من آمدم.
همراهان گرامی، شعری میرزا تورسون‌زاده اندر مقام زن را با صدای آوازخوانی تاجیک مقصود اشتی تقدیمی حضورتان میگردانیم.
سن اگر
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی گروه تاجیک شاو در خصوص مناسبت مردان و زنان عصر مدرن، لطفاً ما را همراهی کنید.
زنک؟ پگه بگه ما وای همسان که جمعشت شهرستان میریم آش به یکی روزه همتر رفته بیا من
شهرستان؟
ها.
نه سندور نمیریم
همتر روا؟
نه
روا ما تو به تلفانی نو گرام میتیم پس لدنیم دل خواسته گیتم
ازن سیمبولی سوزیش نیتو اما شما چه تلفان میکنم؟ نه گفتمی نه
گوش کن زنه ما رو هم بود با یک سال آمده خانم زندگی کنن هیچی نمیگم قبل نمیزنم
نه تمام نمیرید من خواتر میشم نمیرید
هم تو رو هم
نه
گوش کن تو جمشوی میکنی دسته دار میکنند که من تو بهت سترالی نو گرام میکنم ایتا خلدین نیکی نو گرام میکنم ایتا پلیساس هم گرام میکنم خانه نمیرید
دکار نه من با کی تست کنج کنم بیدن
ایما آرسیم بیارم
دکار نه نه نمیرید کم نه نمیرید
ها با زه میخوایی خواستگی چیزی تو گو من آشنا میگم میفرستن را درسی گو
جاش باز تلفانتون رو میبرارید من پیرپیسکی وایبر واتساب ایموتون رو میبینم سانی مالش میری تید
همین خلاص میری؟ هشی پرابلم نیست نه الو ها وای بچه ها من نمیرفته گوشتم شهرستان به ها کورم برو ما دادم کور فرمونم یعقل کور فینه برو
با پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. موفق و سربلند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر با خدا می سپارم
ساعت 5:15 صبح اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی
جزئیاتی از نامه مهمی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رئیس جمهوری روسیه معافیت مالیاتی کشاورزان تاجیکستان و درخواست روسیه از تاجیکستان برای فرستادن 20,000 کارگر بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، بنده خالزاده با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و برنامه سیاسی این ساعت. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشهد خبرها. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌المللی جزئیاتی از نامه راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر رئیس جمهوری روسیه را مطرح کرد. حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌المللی، روز پنجشنبه در مصاحبه با پایگاه تلرسانی خامنه‌ای.ir با اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت: امروز در مرکز توجهات اندیشمندان حوزه رابط بین المللی دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان یکی از صاحب نظرانی که درک درستی از هندسه رابط بین المللی و سیاست جهانی دارند مورد توجه قرار می گیرد و نقشه های راهی که توسط ایشان در فضای بین المللی ترسیم می شود با عنوان ایده های نو در شکل دهی به نظم نو جهانی رصد می شود. امیر عبداللهیان افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که در سیاست خارجی باید متوازن عمل کرد، یعنی هم به سیاست نه شرقی نه غربی برای حفظ استقلال عمل کنیم و هم روابط خارجی را با همه جهان حفظ نماییم. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌المللی با بیان اینکه بدون تردید قرن 21 قرن آسیا است تاکید کرد: انتخاب زمان سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به روسیه در مرحله‌ای که اجرا نشینان نوی وارد کاخ سفید شده اند، این پیام را به متحدان ایران می دهد که جمهوری اسلامی ایران بیش از این معطل بازی کاخ سفید در برجام نخواهد ماند. امیر عبداللهیان گفت: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی با پوتین نکات مهم و دقیق داشت که برای روسها با توجه به مناسبات نوی بین المللی برای استحکام رابطه های راهبردی و پایدار دو کشور مهم بود. وزیر کشاورزی تاجیکستان از معافیت مالیاتی یا انداز کشاورزان خبر داد. به گزارش سپوتنیک، سلیمان زیازاده گفت که امسال تمام فعالان بخش کشاورزی از پرداخت انداز دارای زمین و همچنین انداز واحد معاف یا آزاد هستند. به گفته وی، امسال مالیات واحد زمین 156 تا 200 سامانی در گکتر تعیین شده بود. وزیر کشاورزی تاجیکستان پیش بینی کرد با این معافیت مالیاتی هزینه کشاورزان تاجیک حدود 256 میلیون سامانی کمتر از قبل خواهد شد. بزرگترین مجتمع مرغ پروری آسیای مرکزی در ناحیه دنگره تاجیکستان در حال ساخت است. به گزارش سامانی وزارت کشاورزی تاجیکستان، مدیر ساحه پرنده پروری تاجیکستان گفته است محصولات این مرغ پروری به ترکیه و ازبکستان صادر خواهد شد. شاکر نظروف اظهار امیدواری کرد که این مجتمع در نوروز امسال و یا در روز وحدت ملی تاجیکستان افتتاح شود. او افزود: این مجتمع ظرفیت پرورش 600 هزار مرغ گوشتی را دارد. مدیر ساحه پرنده پروری تاجیکستان گفت که خراجات ساخت این مجتمع محرمانه است و افشا نمی شود. بانک ملی تاجیکستان رشد اقتصادی این کشور را در سال گذشته پایدار ارزیابی کرد. بگذار سامانی بانک ملی تاجیکستان، رئیس این بانک گفت که امسال مقامات بانک ملی همان سیاست های پولی سال 2020 را برای ثابت نگه داشتن قیمت ها ادامه می دهند. حکمت الله خالق زاده افزود که سیاست های پولی بانک ملی تاجیکستان با هدف کنترل تورم، تنظیم و توزیع عادلانه پول، اطمینان از ثبات مالی و توسعه اقتصادی پایدار اجرا می شود و همچنین تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال گذشته را حدود 82 میلیارد و 500 میلیون سومانی و با رشد اقتصادی 4.5% اعلام کرد. حکمت الله خالق‌زاده افزود: نرخ تورم تاجیکستان در سال گذشته 9.4% بود که 1.4% بیشتر از مدت همانند سال 2019 است. رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت قیمت نوهای گوناگون محصولات غذایی در این دوره افزایش داشته که علت اصلی آن گسترش بیماری کرونا ویروس و ایجاد محدودیت‌های تردد خودروهای حمل بار و مسافر در مرزهای تاجیکستان بوده است. 609 قانون شکنی بدل تطابق نداشتن با قانون تنظیم سنت‌ها و جشن‌ها در دادگاه عالی تاجیکستان در حال بررسی است. با گزارش سامانی کمیته دین تاجیکستان، رئیس کمیته تنظیم امور دین و آداب و رسوم تاجیکستان گفت که از این تعداد 9 پرونده بسته شده و 600 پرونده باقی مانده نیز حل و فصل شده یا در حال حل و فصل شدن است. سلیمان دولت‌زاده افزود تعداد پرونده های سال گذشته 86 مورد کمتر از سال 2019 بوده است. او گفت قانون شکنان 2,599,191 سامانی جریمه شدند که از این مبلغ حدود 1,630,324 سامانی از آنها دریافت شده است. رئیس کمیته امور دین تاجیکستان همچنین درباره سفر شهروندان تاجیک برای مشرف شدن به مراسم حج گفت برگزاری حج امسال به وضعیت گسترش کرونا ویروس در کشورهای اسلامی بستگی دارد. سلیمان دولت‌زاده اظهار کرد مشخص نیست که چه زمانی زائران تاجیک می توانند به حج مشرف شوند، چون هنوز مقامات عربستان سعودی پاسخ شفافی درباره برگزار شدن و یا برگزار نشدن مراسم حج اعلام نکردند. وی می گوید تاجیکستان در رویخط سبز قرار دارد و با بهبود اوضاع زائران تاجیک می توانند فریضه حج را به جای آورند. رئیس کمیته امور دین و تنظیم آداب و رسوم تاجیکستان گفت که هزینه حج عمره در سالهای گذشته 20,500 سامانی معادل $2,500 بود، ولی امسال با توجه به نوسانات قیمت ارز هنوز مسئولان شرکت های مسافرتی نرخ نو را اعلام نکردند. معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان گفت که روسیه اعزام 20,000 کارگر مهاجر تاجیک را درخواست کرده است. با گزارش ریا نوستی، شهناز نادری همچنین گفت که این 20,000 نفر بر اساس درخواست روسیه و برنامه اعزام سازمان یافته کارگران مهاجر تاجیک فرستاده می شوند. از این تعداد 10,000 نفر برای فعالیت در بخش ساخت و ساز ولایت کراسنودار سفربر خواهند شد. همچنین مقامات روسیه خواستار فرستادن متخصصان کارخانه های بافندگی، صنعت غذایی و کارگران بخش خدمات شهری شدند. شهرداری مسکو نیز از تاجیکستان درخواست کرده است که 1,500 کارگر مورد نیاز برای فعالیت در بخش خدمات شهری را به پایتخت روسیه اعزام کند. همچنین دوشنبه به مسکو درباره تأسیس دفتر خدمات گذرنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان توافق کردند. این دفتر خدماتی در تاجیکستان در زمینه تهیه حجت‌های تاجیکان داوطلب کار در روسیه و آسانسازی روند فرستادن سازمانیافته کارگران مهاجر تاجیک به آن کشور فعالیت خواهد کرد. تا ضمن کوتاه کردن دوره تهیه حجت‌ها، زمینه صدور مجوز کار و اقامت آنان پیش از سفر به روسیه فراهم شود. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس قوه قضاییه ایران در دیدار با رئیس مجلس عراق گفت که ارتباطات دو ملت عراق و ایران ارتباطات عمیق تمدنی و همچنین عقیدتی است که دو ملت را به هم پیوند داده و میبایست این ارتباطات تفسیر یابند. همکارمان ابراهیم بای از بغداد گزارش می‌دهد.
در ادامه برنامه‌های رئیس قوه قضاییه ایران در بغداد، آقای رئیسی با رئیس مجلس عراق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رئیس دستگاه قضا ارتباط دو ملت ایران و عراق را ارتباطی عمیق دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تقدیر از اقدام پارلمان عراق و پیگیری‌های رئیس مجلس این کشور و رأی نمایندگان مردم برای اخراج آمریکاییان تصریح کرد حضور آمریکا در هیچ منطقه امنیت آور نیست.
ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کردند که مهمترین عامل ناامنی در این کشور وجود نیروهای آمریکایی است که در کشور هم پادگان دارند، هم نیروهای مسلح دارند و هم جنایت‌های زیادی انجام میدن و من جمله اشاره شد به جنایت تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس به عنوان یک نماد عینی از اقدامات جنایتکارانه این دولت و بر این موضوع تاکید شد.
رئیس قوه قضاییه کشورمان ارتباط با کشورهای همسایه را از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت کشورهای مسلمان به ویژه عراق در اولویت این ارتباط قرار دارند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به مناسبات فرهنگی بسیار خوب ایران و عراق از عتبات عالیات به عنوان عامل اصلی ارتباط فرهنگی یاد کرد.
صحبت شد که موضوعات مختلفی که نیازمند به قانون‌گذاری هست، مانند ایجاد تسهیلات برای زائرین و حذف روادید و موضوعات مختلف حقوقی و قضایی در این گفتگو به بحث و تبادل نظر گذاشته.
همچنین در این دیدار رئیس مجلس عراق با ابراز خرسندی از سفر رئیس دستگاه قضا به این کشور تصریح کرد ملت عراق قدردان مساعدت‌های ایران در امر مبارزه با تروریسم هستند. آقای حلبوسی با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران عنوان کرد عراق در موارد متعدد تلاش کرده که فشارهای ناشی از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران را کاهش دهد. اما از دیگر برنامه‌های آقای رئیسی دیدار هوشا زیباری فرستادی ویژه مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان عراق با وی بود که در محل اقامت رئیس دستگاه قضا صورت گرفت. در این دیدار رئیس قوه قضاییه ابتدا رابطه کردهای عراق با ایران اسلامی را عمیق و ریشه دار ذکر کرد.
ما واقعا احساسمون نسبت به اقلیم و مردم عزیز در اون منطقه مثل مردم خود ماست.
و سپس به تلاش‌های سردار حاج قاسم سلیمانی در برقراری امنیت در این منطقه اشاره کرد.
مثل کسی بود که گویا تهران یا مشهد یا کرمان مورد تعرض قرار گرفته. و این برای او و برای همه ایرانی‌ها اینقدر برایشون حساسیت بود. ما روحیه رو می‌دیدیم که روحیه‌شون مثل روحیه کسی است که گویا خانه و وطن خودشون مورد تعرض دشمنان قرار گرفت. حالا چه داعش باشه چه دشمنان دیگه باشه.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه عنوان کرد تاریخ نشان داده که اعتماد کردن به آمریکاییان خطا هست.
معتقدیم امریکا حضورش تو این منطقه برای منافع خودشه. اینم ما نمیگیم، اینم خودشون میگن، اعتراف میکنن رسما اعلام کردن ما هر جا تو دنیا بریم برای منافع.
همچنین در این دیدار هوشیار زیباری با اشاره به تلاش‌ها و کمک‌های جمهوری اسلامی تصریح کرد من و سفیر ایران در عراق شاهدی زنده بر تلاش جمهوری اسلامی ایران و شهید سلیمانی در کمک به اقلیم کردستان در روزهای سخت مبارزه با داعش بودیم و آن را هرگز فراموش نمی‌کنیم.
هرگز کمک‌های جمهوری اسلامی ایران را در سخت‌ترین شرایط فراموش نمی‌کنیم و ما قدردان دولت و ملت ایران هستیم.
دیدار با برخی از اصحاب رسانه‌های عراقی از دیگر برنامه‌های آقای رئیسی در بغداد.
استمرار تواجد امریکا في المنطقه خطر على دول هذه المنطقه.
تبادل او تعاون في محاربه.
حسین بای، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه نشر خبرها. فعالان سیاسی و چهره‌های جهادی افغانستان در گفتمان دو انقلاب در دو قلمرو با یک تفکر عامل‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران و کوتاهی عمر انقلاب افغانستان را بررسی کردند. در گزارش همکارمان یزدانی شما صدای عبدالهادی هدایت استاد دانشگاه و رئیس بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان، برهان امیری معاون رئیس شورای مجاهدین افغانستان، عزیز احمد حنیف استاد دانشگاه و رئیس کمیسیون ترویج فرهنگ صلح در شورای عالی مصالحه ملی، رحمت الله بیژنپور استاد دانشگاه و پژوهشگر و مولوی مختار مفلح رئیس حزب نهضت اسلامی افغانستان را خواهید شنید.
همزمان با روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در آستانه سالروز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان، تعدادی از سیاسیون، اساتید دانشگاه و مجاهدین افغانستان در گفتمان یک روزه اشتراکات انقلاب اسلامی ایران و انقلاب در افغانستان را با عنوان دو انقلاب در دو قلمرو با یک تفکر بررسی کردند. در این نشست شرکت کنندگان به بیان دلایل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و همزمان کوتاه بودن عمر انقلاب در افغانستان پرداختند.
امامی که انقلاب علمی و فرهنگی و اعتقادی را بدون دست بردن به صلاح به پیروزی رساند.
از نظر این شرکت کنندگان رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که به درستی مشکلات آینده کشور را پس از انقلاب پیش بینی می‌کرد یکی از دلایل اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود.
امام خمینی دستور داد که اردوی چند جور کنه؟ 20 میلیونی.
این شرکت کنندگان همچنین از تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر جهاد مردم افغانستان و همه شمول بودن انقلاب در ایران گفتند.
وقتی که انقلاب اسلامی ایران پیروز میشه تأثیراتی که بر دنیا اسلام میگذاره تأثیرات خیلی گسترده است، نه تنها بر افغانستان بلکه بر سطح دنیا اسلام. ما میبینیم جنبش های اسلامی از نو جان میگیرن.
آقای بیژنپور استاد دانشگاه هم در این گفتمان گفت جمهوری اسلامی ایران در حال پیروز شد که این انقلاب دشمنان بیشتری در مقایسه با دوران جهاد در افغانستان داشت.
یادمان نروه که از ما بیشتر دشمنان ایران بر علیه ایران تابیدن. آمریکایی ها از آغاز انقلاب گلاویز شدن با ایران تا امروز.
شرکت کنندگان در این گفتمان همچنین بر اتحاد بین مسلمانان در این روزها تاکید کردند.
ما افتراقات مذهبی را کنار بگذاریم و بیم یک بستر مناسب بر وحدت و همپذیری ایجاد بکنیم.
ارتش سرخ و شوروی حدود یک دهه با مجاهدین افغانستان جنگ کرد، اما در نهایت با تحمل خسارات فراوان افغانستان را ترک کرد. 26 بهمن ماه سال روز اخراج ارتش شوروی از افغانستان توسط مجاهدین است، اما پس از آن اختلاف‌های داخلی و دخالت‌های خارجی نگذاشت عمر حکومت مجاهدین طولانی شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. یگان پهپادی ارتش یمن در پاسخ به ادامه بمباران سعودی به مناطق مسکونی و محاصره مردم یمن، فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب عربستان را با 4 پهپاد سماد 3 و قاصد K2 هدف قرار داد. گزارش همکارمان یوسفی را از صنعا میشنوید.
یگان پهپادی ارتش یمن در پاسخ به ادامه بمباران سعودی به مناطق مسکونی و محاصره مردم یمن و همچنین توقیف 12 کشتی سوخت، فرودگاه بین المللی ابها در جنوب عربستان را با 4 فروند پهپاد نوع سماد 3 و قاصف K2 هدف قرار داد.
عملیات ما در عمق خاک سعودی برای اعمال فشار بر متجاوزان است. آنها همچنان به جنایت‌های خود علیه مردم یمن در همه استان‌ها ادامه می‌دهند. حملات و عملیات نیروهای ما ادامه دارد. المتحدث العسكري
باسم القوات المسلحه سرتیب یحیی سری سخنگوی ارتش یمن تاکید کرد حملات موشکی و پهپادی به مراکز حیاتی سعودی تا پایان تجاوز و محاصره ادامه دارد. این پاسخی روشن به اظهارات رسانه‌ها و تحرکات آمریکایی‌ها و انگلیسی‌هاست که خواستار توقف حملات یمنی‌ها و چشم‌پوشی از ادامه تجاوزات و محاصره مردم یمن هستند. بالنسبه
لبریتانیا او لامریکا، انگلیس و آمریکا در برابر جنایت ها در یمن کاملا سکوت کردند. ما برای دفاع از سرزمین و مردممان می جنگیم. ما برای استقلال یمن می جنگیم. آمریکا و انگلیس در حمایت از تأسیسات نفتی و حیاتی سعودی ناتوانند. محمد عبدالسلام
رئیس الوفد الوفد عبدالسلام رئیس هیئت ملی مذاکره کنندگان یمنی و سخنگوی انصار الله تأکید کرد دفاع مشروع یمنی ها از سرزمینشان ادامه خواهد یافت. جنایات سعودی و امارات ضد یمنی ها علاوه بر پیگیری حقوقی و سیاسی در میدان نبرد و در عمق خاکشان پاسخ خواهد داد. عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا
و
سیما،
صنعا. و آخرین خبر این است که یکی از مقام‌های بلندپایه شرکت توییتر اعلام کرد حساب کاربری رئیس جمهور سابق آمریکا در این شبکه اجتماعی برای همیشه بسته شد. نید سیگل، مدیر بلندپایه مالی شرکت توییتر، در گفتگو با شبکه CNBC و در پاسخ به این پرسش که آیا حساب کاربری دونالد ترامپ در توییتر با بازگشت وی به عرصه سیاست باز می شود یا نه، گفت که سیاست کاری ما این گونه است که هنگامی که از این شبکه اجتماعی حذف می شوید واقعا حذف خواهید شدید و چه گزارشگر باشید و چه مدیر مالی و یا مقام دولتی سابق یا فعلی. سیگال افزود اگر فردی دیگران را به خشونت تحریک کند ما مجبور خواهیم بود او را از این شبکه حذف کنیم یا کنار بگذاریم و سیاست های ما به این افراد اجازه نمی دهند که بازگردند. شبکه اجتماعی توییتر 9 ژانویه سال 2021 به این دلیل که تویت‌های ترامپ خشونت را در آمریکا تبلیغ می‌کنند، حساب او را در فاصله حدود 10 روز به پایان دوره ریاستش برای همیشه تعلیق کرد. روز 6 ژانویه همزمان با برگزاری جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تایید نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای از هواداران ترامپ که نزد بنای کنگره تجمع کرده بودند و داخل آن یورش بردند و خسارت‌های فراوانی وارد کردند. حساب تویتری ترامپ را بیش از 88 میلیون و 700 هزار نفر از سراسر جهان دنبال می‌کردند و این شبکه اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای وی برای فرستادن پیام به مخاطبانش بود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه را از همکارم آقای خلیلی خواهید شنید. به عنوان ترامپ به عنوان حامی شورشگران بازخواست می شود.
هجوم هواداران دونالد ترامپ به کنگره آمریکا در 6 ژانویه سال جاری موجب واکنش های گسترده در سطح حاکمیتی و جامعه آمریکا و درخواست برای برخورد جدی با وی شد. پس از تصویب این امر در مجلس نمایندگان، اکنون بازخواست یا استیضاح ترامپ در سنت آغاز شده است. مجلس سنای آمریکا از روز سه‌شنبه 9 فوریه روند محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور را آغاز کرد. سنت با 56 موافق در مقابل 44 مخالف با قانونی بودن برگزاری جلسه استیضاح ترامپ در حالی که دوران رئیست جمهوری وی پایان یافته است رأی داد. بدین ترتیب مشخص شده که علاوه بر همه سناتورهای دموکرات، شماری از سناتورهای جمهوری خواه نیز موافق استیضاح ترامپ هستند. تیم حقوقی ترامپ با ادعای اینکه وی در میان اعتراضات 6 ژانویه از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند، همه اتهامات علیه او را به شدت رد کرده است. با گفته دیوید شوین، وکیل ترامپ، استیضاح ترامپ و در حقیقت این دادگاه آمریکا را نابود خواهد کرد. شاید همانند آنچه که تنها یک بار در طول تاریخ خود در جنگ داخلی آمریکا شاهد آن بوده ایم. بدین ترتیب وکیلان ترامپ با انتقاد از پرونده استیضاح تهیه شده در مجلس نمایندگان آمریکا، دادرسی سنت را به عنوان یک تئوری سیاسی رد کرده و تلاش کردند تا استیضاح او را از طریق قانون اساسی به چالش بکشند. به اعتقاد آنها سنت حق ندارد ترامپ را زمانی که دیگر رئیس جمهوری آمریکا نیست محاکمه کند. اما نظر دادستانهای محاکمه ترامپ متفاوت است. آنها میگویند ترامپ به مردم کشورش خیانت کرده است و اقدام او جای برای دفاع باقی نمیگذارد. دموکرات ها به اتهام تحریک ترامپ برای شورش و نقش وی در حمله هوادارانش به ساختمان کنگره آمریکا که 7 کشته بر جای گذاشت، توانستند استیضاح ترامپ را در مجلس نمایندگان به تصویب برسانند. از دیدگاه آنها تحریک به شورش و مانع تراشی در مسیر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بدترین جنایت است که سزاوار بدترین مجازات ها برابر قانون اساسی آمریکا است. با گفته آدم شیف، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، ترامپ مسئول خطرناکترین حمله به دموکراسی در تاریخ آمریکا است. دادستان های امریکا می گویند او باید به دلیل آشوب آفرینی به سنگین ترین مجازات ها در قانون اساسی محکوم شود، حتی اگر دیگر رئیس جمهور نباشد. دیوید سیسیلین، نماینده دموکرات و عضو تیم دادستانی محاکمه ترامپ گفت ترامپ رئیس جمهوری امریکا هوادار شورشیان بود. او از انگیزه آنها ستایش کرد و حمله آنها را معتبر شمرد. آقای فهیم دانش کارشناسی مسائل بین الملل درباره استضاح ترامپ و تهدیدهای موجود در آمریکا چنین اظهار نظر کرد.
یه روزگاری بود آمریکایی‌ها مدعی بودند که مهد دموکراسی دنیا هستند و مهد حکومت قانون. ولی ما الان شاهد این هستیم که ایالات متحده آمریکا با بزرگترین تهدید داخلی در طول سده‌های گذشته مواجهه. سازمان‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا الان بزرگترین تهدید رو که متوجه ایالات متحده آمریکا می‌دونن، نه تروریست طالب‌ها هست، نه تروریست القاعده هست، نه گروه های تروریستی که تو لیست سازمان ملل متحد کمیته ضد تروریست 1373 اومده. هیچ کدوم اینها تهدید علیه آمریکا نیست. وقتی خود آقای ترامپ میاد صحبت میکنه میگه من طرفداران مسلح دارم و اینها آماده هستن که برای نجات تمدن آمریکایی دست سلاح ببرن، یعنی ادعایی که باعث میشه که کنگره به این نتیجه برسه که آقای ترامپ رو استیضاح بکنه، ما باید شاهد این روندها در آمریکا باشیم. ایالات متحده آمریکا یه زمانی هژمون برتر دنیا بوده، ولی الان با افول رو به زوال مواجه هست. حاکمیت قانون رگه هایش رو فقط داریم میبینیم و باور نکردنی هست برای خیلی از افرادی که مشتاقانه به این تمدن نگاه میکردن، افرادی که رویای آمریکایی داشتن، افرادی که دچار خود باوری نبودن، دچار خود باختگی بودن. این رویدادها و اتفاقات غیر قابل باور بوده و هست، ولی تمدن آمریکایی دچار افول هست. اینها از اثرات اون افول تمدن آمریکاییه، تمدنی که ایالات متحده آمریکا خودش رو دایه دار اون میدونست، یعنی کاپیتالیست، که تمدنی که ابتنا و کاپیتالیست داشته و داره، تمدنی که توسط آقای ترامپ اومده با لیبرالیسم افراطی گره زده شده. اینها اثرات اونه و این مواردی رو هم که الان اتفاق افتاده در چند ماه اخیر تبع ظاهری این تمدن رو به افول هست و رو به زوال. احتمال درگیری نظامی در ایالات متحده آمریکا به خاطر اینکه سلاح آزاد هست، به قول آقای ترامپ ایشون وریر داره، یعنی طرفداری داره که آماده جنگ هستن، همیشه هست. ترامپ خودش دنبال دو دستگی بود و دو دسته شدن. این معمول هست همیشه در انتخابات قبلی، رقابت‌های انتخاباتی بعد از اینکه یه نفر رئیس جمهور میشه تموم میشه و فرد بازنده با حضور در مراسم تحلیف نشون میده که به این روند انتقال قدرت تمکین کرده و دو دستگی قبل از انتخابات تبدیل میشه به یه دستگی. البته ما در زمانی هم که آقای آل گور رقیب انتخاباتی بودن با جمهوری خواها، شاهد همین موضوع بودیم که نهایتا رأی سوپریم کورت و دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا ممنوعیت باز شماری آرا رو در برخی از ایالات رو در ویزاش منجر به شکست آل گور شد. ولی آقای آل گور رو این دیپ استیت، یعنی دولت در سایه و دولت که ایالات متحده آمریکا رو میچرخونه، اقناع کرد که بیاد حضور پیدا بکنه در مراسم تحلیف و روند تموم بشه. ما در ایالات متحده آمریکا خیلی از این جمهوری ها و دموکرات ها تو ظاهر قضیه ان، دیپ استیت رو هم خیلی باید تحمل کرد، یعنی دولت در سایه، دولتی که در حقیقت آمریکا رو داره میچرخونه. مطمئنا منافع اون دولت اقتضا میکنه که شرایط به نحوی باشه که دو قطبی شدن خیلی عمیق نباشه، شکاف های جامعه که وجود داره سر بروز نکنه و اون دولت دیپ استیت تلاش میکنه که انسجام و اینتگریتوری ایالات متحده آمریکا رو حفظ بکنه. ولی من اعتقادم بر این هست که آقای ترامپ شاید این بازی رو خواسته به هم بزنه و دیپ استیت رو با چالش بکشونه و خودش رو بیاد به عنوان یکی از آلترناتیو های آتی و حال حاضر آمریکا نشون بده که قدرت رو میتونه در دست داشته باشه و با ثروتی هم که داره بتونه این روند رو ادامه بده.
ترامپ در حال حاضر اولین رئیس جمهوری تاریخ آمریکاست که برای دومین بار محاکمه میشود و دلیل این محاکمه دوباره نیز رأی اکثریت سنات با قانونی بودن محاکمه وی به اتهام تحریک به شورش است. تفاوت این محاکمه دوم در این است که اکنون ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیست و در دوره اول او رئیس جمهور بود. البته برای تصویب استیضاح ترامپ و محکومیت وی باید 67 سناتور آمریکایی با محکومیت او رأی بدهند و این در حالت روی خواهد داد که تمامی دموکرات های مجلس سنات و 17 نماینده از جمهوری خواهان به این مسئله رأی دهند. در حالی که با توجه به نتیجه رأی گیری اولیه درباره قانونی بودن بازخواست یا استیضاح ترامپ که بیشتر جمهوری خواهان رأی منفی به آن دادند، بسیار بعید به نظر می رسد که سنات در نهایت رأی به مجرم بودن ترامپ بدهد. با این حال بسیاری از تحلیلگران از محاکمه ترامپ به عنوان پایان ترامپیسم در امریکا یاد میکنند، زیرا ترامپ صدمات جبران ناپذیر به ساختار سیاسی و دموکرات امریکایی وارد کرده و در عین حال موجب تنزل بی سابقه جایگاه امریکا در جهان و انزوای سیاسی آن شد.
خب شنوندگان عزیز، در پایین بار دیگه توجه شما رو جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. طرح جزئیات از نامه مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رئیس جمهور روسیه. معافیت مالیاتی کشاورزان تاجیکستان. و درخواست روسیه از تاجیکستان برای فرستادن 20,000 کارگر. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان و امراهان عزیز و گرانقدر، تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. گفتارهای ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.